اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
دوستان عزیز سلام، نسرین محمود عزیزی هستم. برنامه صبح امروز 18 ماه آگوست سال 2020 رادیو آشنا را میزبانی می کنم. امید تا پایان برنامه ما را همراه باشید. رئیس جمهور محمد اشرف غنی یک بار دیگر تاکید کرد که هیچگاه در روند صلح و مذاکرات صلح بر سر نیروهای دفاعی و امنیتی کشور معامله نخواهد کرد. این گزارش را از همین برنامه خواهید شنید، اما نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که همکارم ژیلا سمعی تقدیم می دارد.
با عرض سلام، وزارت خارجه ایران اتهامات ایالات متحده را مبنی بر اینکه تهران به گروه طالبان اسلحه فراهم می کند اتهامات بی اساس خوانده و آن را رد کرده است. مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده چند روز پیش در مصاحبه با رادیو آزادی در مورد مسئله ساختن طالبان از سوی ایران گفت که روسیه در گذشته به طالبان سلام داد و امروز ایران آنان را تسلیم می کند. همزمان با این شبکه خبری CNN امریکا به استناد اسناد در دست داشته خود گزارش داده است که ایران به خاطر کشتن نیروهای امریکایی و ائتلاف در افغانستان به طالبان پاداش داده است. در گزارش CNN آمده است که رابطه طالبان و ایران یکی از دلایل حمله بر قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران بود که در اوایل جنوری سال روان در حمله هوایی نظامیان آمریکایی در نزدیکی میدان هوایی شهر بغداد عراق کشته شد. مجمع 4 روزه حزب دموکرات ایالات متحده برای اعلام رسمی نامزدی جو بایدن در 59 انتخابات ریاست جمهوری این کشور روز دوشنبه رسما در مرکز ملواکی بزرگترین شهر ایالت ویسکانسن آغاز شد. این مجمع کاملا مجازی بوده و قرار است چهره های برجسته حزب دموکرات از جمله براک اوباما و همسر وی میشل اوباما، بل و هیلری کلینتون در جریان این همایش سخنرانی کنند. جو بایدن نامزد حزب دموکرات در انتخابات پیشرو به صورت مجازی از شهر ویلمینگتون ایالت دلاور در این مجمع شرکت کرده و شام پنجشنبه 20 آگوست رسما نامزدی خود را در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا خواهد پذیرفت. در حالی که روابط بین عربستان سعودی و پاکستان تا حد کشیده شده است، جنرال قمر جاوید باجوه رئیس قوای مسلح پاکستان روز دوشنبه در یک سفر رسمی به عربستان با جنرال فیاض بن حمید ادلوویلی همتای سعودی خود و سایر فرماندهان ارشد آن کشور برای گفتگو در مورد روابط نظامی از جمله تبادلات آموزشی دیدار کرده است. جزئیات بیشتری در این مورد ارائه نشده است. عربستان سعودی انواره با منابع مالی هنگفت به پاکستان کمک کرده است، اما به دنبال تنش‌های دیپلماتیک اخیر ریاض اسلام آباد را مجبور به بازپرداخت 1 میلیارد دلار کرد که این پول را چین در اختیار پاکستان قرار داد. ادامه اخبار از رادیو آشنا صدای امریکا. وزیر صحت‌عامه لبنان روز دوشنبه گفت که تمام شفاخانه های این کشور که قبلا با سرازیر شدن مجروحین انفجار بزرگ در بیروت تحت فشار قرار گرفته بودند، حال در بلندترین سطح ظرفیت ها برای تداوی مصابین به کووید 19 قرار گرفتند. در هفته های اخیر لبنان شاهد افزایش بی سابقه مورد ویروس کرونا بوده است. تا حال در سراسر این کشور از مبتلا بودن 9337 نفر و مرگ 105 نفر در اثر کووید 19 گزارش شده است. مظاهرات در بلاروس برای نهمین شب متوالی در شهر منسک علیه انتخاب مجدد الکساندر لوکاشنکو رئیس جمهور آن کشور ادامه یافت. لوکاشنکو که در جریان دیدار از یک فابریکه با اعتراض کارگران مواجه شد و کارگران گفت حاضر به برگزاری همه‌پرسی برای تغییر قانون اساسی و کنار رفتن از قدرت هست، اما نه با فشار معترضان. سوتلانا تیخانوفسکیا نامزد معترض انتخابات پیشنهاد کرده است که به عنوان رئیس دولت انتقالی مسئولیت انتقال قدرت از آقای لوکاشنکو و رئیس جمهور جدید را بر عهده بگیرد. تا حال بیش از 6700 نفر در جریان اعتراضات سراسری در بلاروس بازداشت و دو تن جان باختند. و وزارت سلامت افغانستان میگوید شمار رسمی مبتلایان کرونا وایرس در این کشور به 37676 نفر افزایش یافته است. همچنان تا اکنون 1377 نفر در اثر بیماری کووید 19 در این کشور جان باختند. شمار مصابین به کووید 19 در سراسر جهان تا ختم روز دوشنبه 17 آگست به 21,934,912 مورد و شمار مرگ و میر ناشی از آن و بیش از 775,734 نفر رسیده است. تا حال بیش از 13,491,729 مریض کرونا در سراسر جهان شفا یافته است. در امریکا شمار مرگ و میر ناشی از این مرض 172,789 نفر و شمار مصابین 5,539,142 نفر تایید شده است. تا حال 345,450 نفر در ایران به کرونا وایرس مبتلا شده و حدود 19,804 نفر در اثر ابتلا به آن جان باختند. در پاکستان شمار مصابین به کووید 19 به 289,215 نفر و شمار تلفات ناشی از آن به 6,175 نفر رسیده است. پایان اخبار از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa-dari.
خب دوستای عزیز، مشروع اخبار از رادیو آشنا شنیدین. آن هم توجه نمایید به گزارش های این بخش. نخست از افغانستان آغاز میکنیم. به پیشواز و گرامی داشت از 101مین سالگرد استرداد استقلال افغانستان، در بامیان مسابقات ورزشی والیبال با حضور ده دختر ورزشکار برگزار شده است. مقامات محلی در آن ولایت میگویند که به این مناسبت برنامه‌های مختلف فرهنگی و هنری برای روز تجلیل از استقلال افغانستان در نظر گرفته شده است. اما بعضی از باشندگان بامیان با انتقاد از حکومت میگویند که هرشان برگزاری مراسم جشن از این روز خوب است، اما حکومت باید به جای هزینه کردن مبالغ هنگفت در این بخش‌ها روی تقویت نیروهای امنیتی و بهبود ارزی خدمات اجتماعی توجه کند. ظفر بامیانی چنین گزارش می‌دهد.
با پیشواز از 101مین سالگرد استرداد استقلال کشور در ولایت بامیان مسابقات ورزشی والیبال با حضور ده‌ها بانوی ورزشکار در این ولایت برگزار شد. در این مسابقه ورزشی والیبال 48 بانوی ورزشکار بین هم به رقابت پرداختند. سید اسحاق هاشمی عامر ورزشی بامیان میگوید که این مسابقات با منظور تجلیل از سالگرد استرداد استقلال کشور با حضور دختران راه اندازی شده است. آقای هاشمی افزود
24 نفر از تیم شاروالی و 24 نفر از تیم عملیات ورزشی بخش بانوان امروز مسابقه والیبال اجرا کردیم به مناسبت استقلال جشن استقلال افغانستان یا تجلیل از جشن استقلال افغانستان. تیم شاروالی با نتیجه 3-0 تیم عملیات ورزشی را بردن. بسیار بازی خوب بودن، بسیار بازی دوستانه بودن.
در این مسابقه 3-0 تیم بانوان ورزشکار شاروالی بامیان قهرمانی این مسابقات را کسب کردند. مقام ها در بامیان میگویند که با مناسبت 101مین سالگرد استرداد استقلال کشور، برنامه های مختلف فرهنگی و هنری در این ولایت برگزار خواهد شد. سید انور رحمتی والی بامیان میگوید که از 28 اسد امسال با برنامه های چون مراسم سخنرانی، شعر و ترانه، اجرای موسیقی محلی و برگزاری شام فرهنگی تجلیل می شود. اما آقای رحمتی افزود که امسال اداره محلی بامیان بودجه برای تطبیق برنامه‌های انکشافی به این مناسبت ندارد.
ما کدام خزینه خاص در این سال نداریم. چیزی که به این مناسبت استفاده بشه کلا از طرف ادارات محلی و خاص ولایت استفاده میشه و توجهی که سال گذشته بود و به صورت خاص نیام داشت به عمل آمد، او برنامه امسال نخواهد بود، اما به صورت رسمی و در کمال احترام سعی خواهد شد که در شأن جایگاهی رویداد تاریخی این مناسبت گرامی داشت عمل بده.
اما برخی از شهروندان بامیان با انتقاد از حکومت میگویند که هرچند تجلیل و یاددهانی از این روز کار مناسب است، اما در این شرایط صرف هزینه های هنگفت باید برای بهبود خدمات عامه به مصرف برسد. خیرالله حمیدی، فعال امور سیاسی و اجتماعی، و محمد امین ابتهاج، استاد پوانتون بامیان.
شهروند افغانستان با هرمان بمی هستم که مسئولین امر به اصلاح اینمی پولا را که اگر در 34 در کل امی هزینه را حساب بکنیم، یک هزینه هم گفته میشه، اینمی را اگر صرف برنامه های بیر را بفاهی ها بکنه، و واقعیت هم میشه که بیشتر از یه که ما فقط مثل به معنای غیر واقعی از جشن بگیریم و تجدیل بکنیم و گرامی داشت بکنیم.
در برابر مهاجمین همسایه، مخصوصا مهاجمین همسایه جنوبی و مشرقی ما که پاکستان است، در برابر از وای استادگی میکنه اگر این خزینه ها بالای از وای متمرکز شد و بذل توجه صورت بگیره، یقینم که او زمان از یک استقلال واقعی برخوردار خواهیم بود.
مهناز سمر و شکیبا آریان دو تن از اشتراک کنندگان مسابقات ورزشی که با پیشواز از روز استقلال کشور در بامیان راه اندازی شده بود میگویند
و امیدوار هستم که یک صلح سرتاسری در افغانستان فرصت های مناسبی را برای زنان در افغانستان مهیا سازد. به خاطر از این اشتراک کردیم چون هدف مشترک ما این بود که چون در افغانستان اونقدر فرصت ها مساعد نیست تا که زنان یک کاری را به پیش بگیرند، ما خواستیم که بر دیگر زن های دخترای نوجوان روحیه رو بدیم که هر زن میتونه هر کاری را انجام بده، هیچ وقت در مقابل تبعیض ها زانو خم نزنین و در مقابلشان دوش به دوش آقایان هم مبارزه کنین.
امروز مسابقه والیبال به مناسبت استقلال کشور بود که ما بین دو تیم مسابقه برگزار شد، یکی فدراسون یکی بین شاروالی که ما در تیم خودم در تیم فدراسون بازی کردم و هدف ما در اشتراک در این مسابقه بود که بیشتر دخترها تشویق شد تا که در ورزش رو بیارم.
مقام های آمریت ورزشی بامیان میگویند که در سالهای اخیر به دلیل برگزاری مسابقات ورزشی و مناسبت های مختلف در میان دختران، حضور بانوان در رشته های ورزشی در این ولایت بیشتر شده است. بر اساس ارقام آمریت ورزشی بامیان، در حال حاضر بیش از 350 بانو در رشته های مختلف ورزش می کنند. افغانستان در سال 1919 میلادی در زمان شاه امان الله خان اعلام استقلال نمود. ظفر بامیانی، رادیو آشنا صدای آمریکا، بامیان.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
مقامات محلی در غزنی از آغاز و انجام 10 پروژه انکشافی در مناطق تحت کنترل طالبان در آن ولایت سخن می زنند. از تطبیق این پروژه ها و کیفیت کار آن چگونه نظارت می شود؟ آیا به سیاست های طالبان نسبت به بعضی از برنامه های غیر نظامی حکومت افغانستان تغییراتی به وجود آمده است؟ آصف حسینی در زمینه چنین گزارش می دهد.
وحید الله جمعه‌زاده از سخنگوی والی غزنی به صدای آمریکا گفت در بخش معارف، زراعت و صحت در این اواخر توانستند در مناطق تحت تسلط طالبان برنامه هایشان را تطبیق کنند. سخنگوی والی غزنی بیان داشت که مطمئن هستن این پروژه ها خیالی نیست و باشنده های محل از این برنامه ها استقبال میکنند. این مناطق متضرر بود، مخالفین مسلح اجازه نمی دادن، اما حالا با پادرمیانی بزرگان قومی این پروژه آغاز شده و اطمینان می دهیم که در سال جاری تکمیل
میشه.
ریاست انکشاف دهاد ولایت غزنی نیز تایید میکند که در یک سال اخیر 40 پروژه را در بخش های آبرسانی و راهسازی در مناطقی که تحت کنترل طالبان مسلح قرار دارد و قبلا هیچ پروژه از سوی حکومت افغانستان در آنجا تطبیق نگردیده عملی کردند. نجیب الله جاهد رئیس انکشاف دهاد ولایت غزنی گفت با تکمیل شدن این پروژه ها برنامه های انکشافی دیگر نیز برای این مناطق روی دست است.
خدا میلسم پیغ ولسوالی که چالت دیمو پروگرام نوایده
به صورت مطمئن میگویم در مناطقی که تازه برنامه های ما شروع شده از کیفیت خوبی برخوردار است، چون مردم انجینیران ما را با اطمینان میبرند و دوباره میآورند و همچنان مردم فهمیده است که این پروژه ها مشکلاتشان را حل
میکنه.
نماینده های مناطق ناامن غزنی در شورای ولایتی نیز تایید میکند که برخی دارد حکومت افغانستان به نحوی سوی طالبان اجازه یافتند که پروژه های انکشافی عامل منفیشان را در مناطق تحت تسلط این گروه تطبیق کنند. امان الله کامرانی معاون شورای ولایتی غزنی به این نظر است که مقام های طالبان با توافق به تطبیق پروژه های حکومتی در تلاش دلجویی از مردم مناطق جنگ زده است.
یک گفی است که از این پروژه که اونجا تطبیق میشه طبعا طالبان سود میبره و نپراش بکار میشه و تحت کنترول از واسه و دیگر طالبان خود دیگر تصور نداره بغیر قتل و کشتن و خرابی و پرچک بیران کردن و سرک بیران کردن دیگه خوب نه کدام تصور داره نه کدام بودجه داره. مردم من دیگه ماست پیشش به تنگ آمده و اما پیش از هم جواب نداره. شاید یا ما مکرانش شاید چشته باشه که ما باید با مردم یک کار کنیم.
اما عبدالجامع جامعه گزبه شورای ولایتی گفت که به سیاست های طالبان تغییر آمده و از تطبیق پروژه های انکشافی حکومت و مؤسسات عواید مالی نیز این گروه به دست می آورد.
طالبان در مناطق خودشان برای بخشای باید سطورا اجازه کار داده از جمله سطور صحت، سطور معارف و بازسازی که برای نیروهای امنیتی نباشه اجازه داده ولی با یک مکانیزمی که اونا ساختن مکانیزم چیز که از بعضی پروژه ها که بزرگ هستند 10% از او مالیه میگیره و بعضی پروژه ها باید مناطقی تطبیق شده که اونا بخواه و در بعض موارد هم مشکل را به خواست مردم حل میکنه و زیاد مشکل وجود نداره. این سیاست طالبان تقریبا از 2 سال به این طرف تغییر شده ولی دهه اخیر یکم از طالبان تشویق شده که برای پروژه بازسازی کار پیدا نکنه و مخالفشان نباشه.
باشنده های این مناطق از تطبیق پروژه های راهسازی آبرسانی، ایجاد مکاتب، کلینیک ها و ساخت بندهای آبگردان استقبال میکنند اما نمیخواهند در مورد چگونگی تطبیق آن صحبت کنند. کارمندان شرکت های قراردادی نیز به خاطر ملحوظات و خطرات امنیتی حاضر نشدند در مورد پروژه های تحت کار و انجام شده در مناطق تحت کنترل طالبان ابراز نظر کنند. طالبان در این زمینه به صورت مشخص تا حالا ابراز نظر نکرده است. اما برخی از اعضای شورای ولایتی غزنی تایید می کند از پروژه های ادارات حکومت افغانستان که حتی در مناطق امنی غزنی تطبیق می شود نیز طالبان 10% از شرکت های قراردادی پول می گیرند. ولی مسئولان محلی این موضوع را تایید نکرده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
خوب شنونده های عزیز، طوری که در آغاز برنامه اشاره شد، رئیس جمهور محمد اشرف غنی یک بار دیگر تاکید کرد که هیچگاه در روند صلح و مذاکرات صلح بر سر نیروهای دفاعی و امنیتی کشور معامله نخواهد کرد. اگر فشار جهانیان در این بخش افزایش یابد، وی در برابر آن مقاومت خواهد کرد. اما تحلیلگران این اظهارات رئیس جمهور را عوام فریبانه خوانده میگویند که کوتاه آمدنها و گذشت بخشی از بده و بستان صلح است. عبدالحی ورشان چنین گزارش میدهد.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان ناوقت شام روز یکشنبه در یک نشست با گروهی از جوانان در ارگ کابل صحبت میکرد گفت وی از نظام کنونی که یک نظام جمهوری است در روند مذاکرات و صلح با قیمت جان حفاظت و نگهداری خواهد و هرگز حاضر نیست بر سر نیروهای دفاعی و امنیتی کشور معامله نماید و در مقابل هر نوع فشارهای جهانی جانبازانه استادگی میکند.
تو دنیا را بند معامله و کدری بود نیت نوای.
آقای غنی خطاب به جوانان گفت که به خاطر حفظ و نگهداری از نظام باید به جای مطالبه ضمانت بین المللی مردم و به خصوص جوانان در قبال نظام کنونی ایستاده باشند. عتیق الله مرخیل جنرال متقاعد و استاد دانشگاه نظامی سابق در گفتگو با رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که معامله بر سر نیروهای امنیتی و دفاعی کشور عواقب زیانبار را در قبال دارد، نباید معامله صورت بگیرد.
قوتهای دفاعی و امنیتی یک کشور دون فقرات و چتر از او مملکت سمردن. یک کشور به هیچ صورت به هیچ عنوان و در هیچ سیاست بالای از او معامله نمیشه.
جنرال امرخی به ادامه گفت که تجارب تلخ دکتر نجیب در مقابل چشمان هر زیممدار و مسئول افغان قرار دارد که نباید تکرار شود. اما تحلیلگران مسائل سیاسی میگویند که بریوبستان و گذشت از برخی خواستها بخشی از روند صلح و مذاکرات میباشد. دکتر عبداللطیف نظری استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل سیاسی و حقوقی:
اگر نگاه واقع بینانه داشته باشیم، او توانایی مقاومت در برابر اراده مردم و جامعه بین المللی وجود نداره. به خاطر از اینکه کسایی که تا حال را نیروهای دفاعی و امنیتی ما را حمایت کرده از نظر مالی و نظر آموزشی، اینا اگر تصمیم میگیره در واقع باید تحول به وجود بیاید و طالبا خواستار تغییر در بخش های امنیتی افغانستان همونطور که در بخش قانون اساسی و اصل نظام میباشه، خب قطعا باید یک سری تعامل صورت بگیره، اونا قانع شوه که براوند صلح بپیونده. بنابراین من فکر میکنم که در واقع آنچه که میتونه مهم باشه ایست بدون تعامل و بدون گذشت از دو طرف صلح آمدنی نیست و جامعه بین المللی تصمیم برسه که باید صلح در افغانستان ده و دو طرف باید گذشت و مدارا داشته باشه.
این تحلیلگران مسائل سیاسی با توجه به وضعیت مالی کشور که توانایی تمویل چند ماهه از نیروهای امنیتی و دفاعی کشور خود نمی باشد و همچنان موقعیت رئیس جمهور که به دلیل نداشتن جریان سیاسی و دلیل نداشتن جریانهای سیاسی تحت امرش که تاکنون ده ها خط سرخش به خط خاکستری مبدل شدند، یک بیانیه احساساتی و عوام فریبانه محض می و می گویند که بالاخره همان خواهد شد که حمایتگران خارجی نظام می خواهند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
و در ادامه گزارش ها، مقامات ملل متحد از مرگ و میر 8 کودک زیر سن 5 سال که اخیراً در کمپ الهول در شمال شرق سوریه که ده ها هزار آواره از درگیری با گروه دولت اسلامی در آنجا جاگزین شده اند ابراز ناراحتی کرده هشدار می دهند. لیزا شلاین خبرنگار صدای امریکا از ژنو گزارشی دارد که خود به توجه می رسانم. طبق گزارش ها کودکانی که بین 6 تا 10 ماه آگست جان خود را از دست دادند از طیف وسیع بیماری های قابل علاج رنج می بردند. علل مرگ شامل عوارض ناشی از سوی تغذی، کم شدن آب بدن به اثر اسهال، نارسایی و از کار افتادن قلب، خونریزی داخلی و کاهش قند خون است. جیمز لایریک، سخنگوی دفتر اماهنگی امور بشر دوستانه ملل متحد، با صدای آمریکا گفت شرایطی که تحت آن کودکان مجبور به زندگی کردن می باشند به طور بالقوه خطرناک و غیر قابل قبول است. گفت نزدیک به 40,000 کودک از بیش از 60 کشور جهان در کمپ الهول در حالت خراب به سر می برند. آنها فاقد دسترسی به خدمات اساسی هستند و باید با گرموی طاقت فرسا و ضربه های ناشی از خشونت و تغییر مکان بسازند. کمپ الهول که توسط نیروهای دموکراتیک سوریه برخوردار از حمایت ایالات متحده اداره می شود، حدود 74,000 زن و کودک را که در نبرد با گروه دولت اسلامی آواره شده اند در خود جا داده است. بیشتر آنها از سوریه و عراق هستند، اما گزارش شده که بیش از 7,000 تن آنها از کشورهای خارجی هستند. این دولت ها تمایل به پس گرفتن اتباعی خود ندارند و ادعا می کنند که آنها توسط گروه دولت اسلامی شستشوی مغزی شدند و تهدید بالقوه برای کشورهایشان به شمار می رود. لایریکا می گوید سازمان های امدادی ملل متحد همچنان با ارائه طیف وسیع از امدادهای حیاتی مانند پناهگاه، مواد غذایی و بهداشت، تغذیه و حفاظت ادامه می دهند. اما او اشاره می کند دسترسی به خدمات اساسی از جمله توزیع منظم آب و مراقبت های بهداشتی اضطراری در ماه های اخیر به دلایل مختلف به کمبودی مواجه است. این موارد شامل اختلال در تأمین آب از مراکز آب منطقه آلوک و اقدامات احتیاطی علیه بیماری کووید 19 می شود.
The tragic deaths have occurred in time when health services at the camp are under increased pressure due to the COVID-19
گفت مرگ‌های غم‌انگیز در زمانی رخ داده است که خدمات بهداشتی در کمپ تحت افزایش فشار ناشی از بیماری کووید 19 قرار گرفت. از ابتدای ماه آگوست نتایج آزمایش 5 تن از کارمندان بهداشتی در کمپ الهول برای کووید 19 مثبت بود که منجر به بسته شدن موقت یک شفاخانه سیار و اختلال در شفاخانه دیگر در خلال کمبود فزاینده تجهیزات حفاظتی حفاظتی شخصی در ساحه شده است. سوریه گزارش شده که بیش از 1330 مورد ویروس کرونا با شمول 58 مورد مرگ و میر را دارا می باشد. لایرکا می گوید باید با اقدامات حفاظتی تقویت شود و کارمندان مراقبت های بهداشتی در برابر این بیماری کشنده محافظت شوند. زیرا ویروس همچنان به سرعت در سراسر کشور گسترش می یابد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
و این هم آخرین گزارش این بخش. یافته های جدید روز دوشنبه 17 آگست افزایش تکان دهنده در حملات علیه کارگران و امدادرسانان کمک های بشردوستانه به شمول بخش از مناطق ساحل افریقا در سال گذشته را نشان می دهد. این در حال است که بعضی حملات هفته گذشته علیه اتباع فرانسوی و نایجیریایی صورت گرفت. گزارش لیزا براینت، خبرنگار صدای آمریکا را که از پاریس ارسال داشته است، لیلا حبیب عظیمی تقدیم می دارد.
فرانسه به روز جمعه برای 6 امدادرسان فرانسوی همراه با 2 نایجیریایی که در 9 ماه آگست در نایجیریا کشته شدند، مراسم یاددهانی برگزار کرد. در هفته‌ای که گذشت این دو حمله علیه فعالان و امدادگران بشردوستانه فرانسه بود. دوشنبه گذشته یک تن دیگر آنان در گواتیمالا هدف گلوله قرار گرفت. حمله نایجر در خارج از نیامی پایتخت نایجر صورت گرفت. منطقه امن که قبلاً برای فعالیت‌های بشردوستانه در نظر گرفته می‌شد. اما به طور کل خشونت در منطقه ساحل و شدت افزایش می‌یابد. سربازان فرانسوی در مبارزه با افرادگرایان اسلامی در همکاری با همتایان خود در منطقه هستند. این یگانه زمینه و دلیل نگرانی نیست. بر اساس نتایج گزارش مستقل یک گروه تحقیقاتی بشردوستانه، سال گذشته با 483 کشته، ربوده و زخمی، بیشترین رقم حملات عمده علیه کارمندان امدادرسانی را در طول یک دهه گذشته نشان می‌داد. ابی استودارت یک کارگر سابق خدمات بشردوستانه است. او می‌گوید:
En prenant la parole devant ces 6 cercueils
با وجودی که حملات در ده ها کشور صورت می گیرد، فقط یک تعداد محدود از بدترین محیط هایی که درگیری در آنجا صورت می گیرد دارای ارقام دو رقمی و سه رقمی هستند که نتایج کلی را افزایش می دهد.
در پهلوی نقاط داغ و سالها درگیر جنگ مثل افغانستان، سوریه، سودان جنوبی و سومالیا، برخی از تازه واردان نیز وجود دارد، مانند مالی در کنار نایجر، جایی که از آن شورش های ساحل گسترش یافته است. در هفته یک گذشت وینسنت کوشیتل، یک مقام بلند پایه کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، در صحبت با رادیو فرانسه گفت کارگران امدادرسانی به طور فزاینده در ساحل و جاهای دیگر هدف قرار می گیرند. کوشیتل خود در دهه 90 برای مدت تقریبا یک سال در منطقه قفقاز گروگان بود. در داخل و اطراف ساحل جامعه بشردوستانه از افزایش حملات مرگبار و مسلسل اظهار نگرانی می کند. در کنار قتل‌های نایجر، دو کارگر امدادی در کامرون کشته شدند. در ماه جون گروه افراطی بوکو حرام 6 تن را در شمال شرقی ایالت برونو در شمال نایجیریا اعدام کرد. هرچی این حملات کشنده تر می شوند، به همان اندازه یک وضعیت و حالت وحشتناک و عادی شدن را منعکس می کند. درگیری های کشورها یک زمان علیه یک دیگر بود، اکنون به طور روزافزون میان گروه های مسلحانه تقسیم صورت می گیرد که دیگر کارگران امدادی را بی‌طرف یا سودمند نمی دانند.
آنان غالباً با دشمن در ارتباط هستند، بنابراین با عنوان اهداف مشروع تلقی می شوند. آنان با هدف قرار دادنشان کدام مشکل اخلاقی ندارند، اما این امکان را نیز با آنان می دهد تا محل و جمعیت آن نقاط را که کمک ها با آنجا می رود تحت کنترل خود قرار دهند.
استودارت و دیگران میگویند که گروه‌های امدادی با احتیاط بیشتر و اتخاذ راهکارهای تازه برای کاهش خطرات عملیاتی اقدام میکنند، اما این چیز به عنوان خطر صفر وجود ندارد و در نایجر و جاهای دیگر برخی اوقات نتایج آن وحشتناک است.
دوستان عزیز، ای بود داشته های برنامه خبری صبح امروز رادیو آشنا. تا لحظات دیگر برنامه رادیو آزادی را روی همین موج میشنوید که تا ساعت 7 شام به وقت کابل ادامه دارد. روز شما بخیر.